شب تو بارون نگام بشی، آسمون دلو پر از ستاره کن، صدا بزن تموم مهربونی رو، به زندگی تبسمی دوباره کن، دیگه به من شک نکن، دیگه به من شک نکن، دیگه به من شک نکن، دیگه به من شک نکن.
به ساعت 17 رسیدیم. از پخش شبکه رادیوی فرهنگ با شما هستیم دوستان عزیز. روز و روزگارتون فرخنده و سپید. بشنوید برنامه ایران دختر.
این برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند، زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند. ایران دو.
دریافتم زیباترینی مهربانو، احساس خوش میآفرینی مهربانو، پاییز را باور ندارم تا تو هستی، چون فصل سبزی بر زمینی مهربانو. این برنامه با نام مهربان خدا آغاز می شود و سلام که دعای سلامت شماست. درود بر شما که از جنس نور و مهرید. ایران دخت پیشکشی است از شبکه فرهنگ برای شما. در برنامه ایران دخت تلاش میکنیم بانوان قدرتمند و هنر آفرین و موفق این کهن بوم و بر رو معرفی کنیم. همراه هستیم با خانم مرضیه آقا قاسمی. ایشان مدرس و پژوهشگر در حوزه صنایع دستی هستند و با ایران دخت همراهند تا ما و شما درباره هنرهای ایشون بیشتر بشنویم. سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلام خدمت شما بزرگوار و شنوندگان خوب و محترم رادیو فرهنگ. برنامه ایران دخت در خدمتون هستم.
متشکرم خانم آقا قاسمی عزیز. لطفاً به طور کامل خودتون رو معرفی کنین که مخاطبان ما با شما به عنوان یک ایران دخت، یک بانوی موفق بهتر آشنا بشن.
مرضیه آقا قاسمی هستم و مدرس و پژوهشگر نقاشی پشت شیشه و پشت آینه. بنده در یک خانواده مذهبی به دنیا اومدم، یه خواهر بزرگتر از خودم دارم و دوتا برادر، پدر و مادر، که مادرم قالیباف هستن و پدر هم که خب استاد بنده بودن و نقاشی پشت شیشه رو از ایشون آموزش دیدم.
پس این یک میراث خانوادگیه.
بله. و اینکه خواهرم هم به نوعی دست بر قلم داشتن، یعنی مشوق اصلی من برای آموزش این هنر و اینکه من در عرصه این هنر پا بذارم ابتدا ایشون بودن.
خیلی خوب. خانم آقا قاسمی چند وقته که فعالیت میکنید به طور تخصصی؟
من از خب 13 سالگی آموزش ها رو دیدم و سن 18 سالگی اولین نمایشگاهی بود که خودم به تنهایی و انفرادی در موزه نقاشی پشت شیشه برگزار کردم. ولی اگر بخوام به صورت خیلی تخصصی تر بیان کنیم، از تقریبا سال 89 دیگه فعالیت حرفه‌ای من شروع شد.
و خیلی خوب. طبیعتاً جو خانواده در تشویق شما برای گرایش به هنر، به صنایع دستی اثرگذار بوده، اما از تحصیلاتتون هم برامون بفرمایید. آیا به دنبال این رفتید که در همین زمینه هم درس بخونید و تحصیلات دانشگاهی داشته باشید؟
حقیقتاً این که من تحصیلات دانشگاهی رو سعی کردم چون از ابتدا خواستم به نوعی کمک به هنر داشته باشه، تحصیلات دانشگاهی مدیریت بازرگانی خوندم، ولی در کنار اون غافل از هنر هم نبودم، یعنی همسو و همراه همدیگه این هنر و درس آکادمیک دانشگاه رو جلو رفتم و پیش رفتم. به نوعی میخواستم کمک کنه برای ارائه بهتر هنر، یعنی شاید مثلا زمانی که میخواستم انتخاب رشته داشته باشم بعضا همین گفتم خب همون هنر رو انتخاب کن چون از مثلا سنین کم شروع کردی، ولی گفتم خب این هنر برای ارائه بهترش و اینکه حمایت بشه و گسترش بهتری داشته باشه بهتر هستش که رشته دیگه رو بخونم که بتونه اون رو همراهی کنه.
مرتبط هم هست کاملا، هم مدیریت و اقتصاد هنر، اینا چیزاییه که باید در واقع برای پیشبرد کار هنرمندان بهش توجه بشه. به شما کمک کرد این مدیریتی که در دانشگاه خوندی؟
100% بی تأثیر نبوده، به جهت اینکه نمیتونیم بگیم خیلی کلان، ولی در سطح خودش به صورت خرد بازارهای خارج از کشور برای بخش صادرات تونست خیلی کمکم کنه و برای بخش بازاریابی که مشتری مداری و ارتباط با مشتری، ارائه بهتر هنر و تفهیم کردن و ارائه اون به اشخاصی که خب در حالا سطح‌های مختلف هستن،
بله،
خیلی کمک شایانی کرد نسبت به این.
زن نقش بزرگی در اجتماع دارد. زن مظهر تحقق آمال بشر است. زن مربی انسان است. از دامن زن مرد به معراج می رود. ما در این برنامه درباره زنان قدرتمند و اصیل این کهن دیار می گوییم. ایراندخت را از شبکه فرهنگ می شنوید.
درباره تخصصتون به طور مشخص اگه بخواید برای کسانی که صداتون رو میشنون توضیح بدین چی میگین که بیشتر باش آشنا بشن؟
خب نقاشی پشت شیشه و آینه نقاشی هستش که عموماً اون رو با ویترای اشتباه میگیرن، ولی ویترای نقاشی هستش که روی شیشه کار میشه و مواد اولیه کاملاً متفاوت هست با پشت شیشه. پشت شیشه از رنگ روغن استفاده میشه که به عنوان نقاشی معکوس یا نقاشی بالعکس ازش یاد میشه و قدمت اون به زمان قاجار، زندیه و صفویه برمیگرده. در بخش‌های مختلف دکوراسیون داخلی هم قابلیت اجرایی و استفاده داره و ضمن این که تمرکز بسیار بالایی رو میطلبه، یعنی خود شخص هنرمند وقتی کار رو میخواد اجرا کنه میبایست تمرکز ویژه‌ای نسبت به اون طرح یا موضوعی که میخواد اجرا بشه رو داشته باشه، چون اگر خطایی رو داشته باشه به هیچ عنوان مثل هنرهای نقاشی دیگه که روی بوم هستش یا روی شیشه قابل جبران نیست، یعنی جزء به کل هست و بایستی خشک بشه و در نهایت پس زمینه اجرا بشه تا شما یک طرح رو کامل داشته باشید. ضمن اینکه مطالعه در خصوص اون موضوع و طرح رو از قبل بایستی بدونید، یعنی یک داستان و روایت بخش‌های عاشورایی رو اگر لحاظ کن با موضوع عاشورایی، حتما میبایستی یک مطالعه در خصوص اون موضوعیتی که بایستی اجرا بشه داشته باشیم، چون نقاشی پشت شیشه به عنوان نقاشی سقاخانه‌ای هم شناخته میشه.
بسیار خوب. خانم آقا قاسمی عزیز، فرمودی که از 13 سالگی به واسطه اینکه در یک خانواده هنرمند به دنیا آمدین آموزش‌های شما شروع شد. در آموزش‌های بعدی که دیدین تا به مرحله‌ای رسیدین که خودتون براتون رضایت بخش بود و تونستین به دیگران هم آموزش بدین، اگر چیزی برجسته است فکر می‌کنین لازمه بگین اینجا بهش اشاره کنین، آموزش‌های شاخصی که خیلی بهتون کمک کرد، دوره‌هایی که دیدید.
به نظر من تو هر رشته‌ای خصوصا حالا هنر بیشتر مطالبه‌گر بودن در خصوص محیط پیرامونتون خیلی میتونه کمک کنه، یعنی الگو گرفتن از طبیعت، الگو گرفتن از موضوعهای مختلفی که هست، علاوه بر آموزش‌هایی که دیده میشه، علاوه بر مطالعات حالا به صورت کتابخانه‌ای یا تحقیقات میدانی هست در خصوص اون رشته‌ای که داریم به خصوص هنر، میتونه شما رو متمایز کنه. و من خاطرم هستش یک توی دوره‌هایی که می‌دیدم، خب همیشه می‌گفتم چرا باید اینقدر کارهای سخت رو انجام بدیم، کاملا سنتی اجرا می‌شد. حالا ما یه بخشی داریم تو نقاشی پشت شیشه به عنوان تثبیت کردن طرح که خب خیلی سخت اجرا میشد. من اومدم یه پلی زدم و این راه رو آسون تر کردم. یعنی هر آن چیزی رو که یاد گرفتم برای هنرآموزای خودم یه مقدار راحت تر اجراش کردم و این انگیزه شد برای من که یه کتاب هم نوشتم در خصوص این که گام به گام تا نقاشی پشت شیشه. و در اون خیلی راحت و به قول معروف خیلی شفاف توضیح داده میشه که برای اون کسایی که بخوان علاقه‌مند هستن نقاشی پشت شیشه یا آینه رو آموزش ببینن و دوره داشته باشن، دیگه اون سختی هایی که من کشیدم و نکشن.
درود بر شما
بزرگ باری.
توانمندی زنان پیش شرط ضروری برای توسعه اقتصادی، از بین بردن فقر در جهان و حمایت از حقوق بشر است. وضعیت زنان هر جامعه‌ای نشانگر میزان پیشرفت آن جامعه است. اصولاً زنان به عنوان سرمایه‌های انسانی یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر شاخص‌های توسعه تأثیرگذار هستند. ایران دخت، شبکه فرهنگ.
به نام خالق زیبایی ها. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بزرگواران. خدا قوت. بنده زهره آقا قاسمی هستم، خواهر خانم مرضیه آقا قاسمی، هنرمند و مدرس نقاشی پشت شیشه و آینه. مرضیه جان از سنین کودکی کلن به هنر علاقه من بودن و گاهی وقتا زمانی که من نقاشی میکشیدم سوالهای متعددی از من میپرسیدم، مثل اینکه در مورد طرحش، در مورد ترکیب رنگ ها و خیلی سوالهای دیگه، ولی خب هیچ وقت خودش دست به قلم نشد. بیشتر هنرهای دیگر رو دنبال کرد و من میدیدم که ایشون چون موفق هستن تا هر هنری که تبحر داشتن دنبال روی هنر بود و موفق میشد. یه بار بهش گفتم که خب یه پیشنهادی دارم واسه، بیا یک بار هم که شده نقاشی پشت شیشه رو امتحان کن. نقاشی کشیدن و در سن 14 سالگی بود که شروع کرد به طرح کشیدن و کم کم علاقه من شد و دو تا تابلو کشیدن که در سن 18 سالگی اولین نمایشگاه خانوادگیمون رو به ثمر گذاشتیم، اجرا کردیم و باعث شد که مرضیه جان بیشتر علاقه و ذوق نشون بده. همیشه هم دوست داشت که انسان توانمند و مفیدی باشه که واقعا الان خوشحالم وقتی میبینم به موفقیتش رسیده، به اون چیزی که دلش میخواست، به اون هدفی که دنبال کرده بود، به اهدافش رسید، به عهد کودکیش وفادار بود و الان میبینم که واقعا یک انسان توانمند و موفقی هست که در عرصه هنر و زنده نگه داشتن نقاشی پشت شیشه انسان موفقی بوده. برای ایشون و تمام هنرمندان خوبمون آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم که همیشه موفق و سلامت باشن.
خانم آقا قاسمی عزیز، شما به عنوان یک بانوی جوان ایرانی پیش از 40 سالگی موفقیت‌های زیادی به دست آوردین. موفق شدین که در خارج از کشور هنرتون رو، صنایع دستی سرزمینمون رو به نمایش بذارید، معرفی کنید به افرادی که شاید از مرزهای ما دور زندگی میکنن و با این اصالت و با این هنر آشنا نیستن. موفق شدید کتاب چاپ کنید. از این موفقیت های شیرین برامون بیشتر بگید تا ما بیشتر خوشحال بشیم.
خواهش میکنم. من سال 90 به عنوان اولین کسی بودم که آموزش نقاشی پشت شیشه رو به خارج از کشور به صورت آنلاین آموزش داشتم و تا اون موقع مثلا کسی نمیدونست که آموزش آنلاین هنری هم امکان پذیر هست.
بله.
و خوشبختانه
و مخاطبانتون چه کسانی بودن؟ این برام جالبه. یعنی پیشتر معرفی شده بود این رشته و شما خارج از کشور با آموزش برخط آیا مخاطبانی پیدا کردید؟
خب به صورت کارگاه‌های زنده‌ای که اجرا میشد، نمایشگاه‌هایی که من خودم حضور داشتم و کارگاه زنده به صورت زنده میومدن، مراجعه کننده‌های مختلفی بود، از کشورهای مختلف میومدن و کار می‌دیدم. بعد از اینکه توضیح داده می‌شد کاملا شناخت نسبی پیدا می‌کردن، علاقمند می‌شدن که این کار رو آموزش ببینن.
بله.
خب یک پل ارتباطی بود و بعد از اون هم آموزش‌ها شروع شد. خب خیلی چالش‌های زیاد و فراز و نشیب‌های زیادی داشت برای همین آموزش آنلاینی که من داشتم. خب خطاهایی بود که تا قبلش اصلا انجام نشد، ولی این ریسک رو انجام دادم که بخوام حداقل این هنر رو که میراث‌دارش هستیم به نوعی از پدر به بنده رسیده و به نوعی اگر بخوایم گسترده تر و با دید بازتر نگاه کنیم میراث‌دار فرهنگ هنرمون هستیم، خواستم یک کاری رو انجام بدم و برای حفظ و صیانت هنری که آموزش دیدم.
و استقبال شد؟
بله.
راضی بودین خودتون؟
خیلی، به خاطر اینکه هنرجوهایی که خارج از کشور بودن کاراشون با اینکه به صورت غیر حضوری انجام میشد آموزش هاشون، نمونه کارهایی که من میدیدم واقعا زیبا بود.
بله.
یعنی از خودم تا حدی راضی بودم به دلیل اینکه چقدر خوب آموزش دادم که تونستم این بازخورد رو داشته باشم. ضمن اینکه حالا در خصوص این مواردی که انجام شد، بخش صادرات خیلی کوچیک، نمیتونیم بگیم صادرات کلان، حتی از خرد هم شاید کمتر باشه، ولی به عنوان معرف این هنر.
بله.
به حالا خارج از ایران برای هنری که واقعا مهجور مونده خیلی تونستم کمک کنم. تا حدی
همون مدیریت بازرگانی اینجا خیلی کمکتون کرده.
بله. و اینکه برام خیلی اهمیت داشت و باعث افتخار من بود که به عنوان یک جوان ایرانی و یک بانوی ایرانی، زمانی که خب رئیس جمهور کشور ونزوئلا تشریف آوردن ایران و تا یک نمایشگاهی که برگزار شده بود آثار رو که دیدن، استقبال کردن از هنر نقاشی پشت شیشه و کارهایی رو از من خریداری کردن.
بله.
برای حالا دفتر کارشون. و این به عنوان یک میگم بانوی ایرانی برای من واقعا جای به نوعی میتونیم بگیم غرور، ولی غرور خیلی قشنگ نیست، باعث افتخاره
همینطوره.
که هنر ایرانی در کشور دیگری برای جمعی از عزیزان و دوستان دیگر قابل رویت باشه و مورد استقبال قرار بگیره.
بسیار خوب.
در خصوص کتاب هم خب خیلی اون هم دچار یه سری فراز و نشیب هایی بود.
صفحه
خودش رو داشت به دلیل اینکه تا حالا کتابی جامع در این باره نوشته نشده، یا اگر نوشته شده خیلی گویا نیست، یعنی آن چیزی رو که باید در خور و در شأن هنر نقاشی پشت شیشه و آش آینه باشه گویا نیست و شاید مثلا از گوشه کنارها یک سری مطالب جمع‌آوری شده و به عنوان یک کتاب کوچک لحاظ شده. اما اومدم من کاری که انجام دادم به صورت جامع، یعنی فصل بندی داره این کتاب، کاملا جامع هست و امیدوارم که روزی پشتیبان قوی و قدری برای چاپ مجدد و به ثمر رسیدن کتابم پیدا کنم که بتونم حداقل دین آخری که خودم نسبت به این هنر داشتم رو ادا کرده باشم.
بسیار عالی.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
خانم آقا قاسمی عزیز، در تمام این لحظه هایی که برای رسیدن به این موفقیت های شیرین تلاش می کردید، لحظه هایی بود که احساس خستگی کنید، احساس شکست کنید، مشکلات پیش روتون یا موانع انقدر به نظرتون زیاد بیاد که بخواد شما رو منصرف کنه؟ از این شکست ها و خستگیاتون کمی برامون بگید.
خب قطعا همه هنرمندو به نوعی این شکست ها رو تجربه کردن و من مستثنا از اونها نبودم.
بله.
خیلی وقت ها بوده پول حالا مواد اولیه رو نداشتم واقعا، به لحاظ اینکه بخوام حالا تهیه کنم یا کاری رو اجرا کنم.
بله.
و سختی های کاری که بوده، یا مثلا یه سری مواد و ابزاری که لازم داشتم داخل بازار موجود نبوده و من از اون سمت سفارش گرفتم، کلا گفتم دیگه من این کار رو انجام نمیدم، خسته شدم. ولی اینها باعث نشد که من کناره بگیرم از کار، صبوری کردم و سعی کردم فکر کنم، بیشتر با فکر رفتم جلو
و از رشته تحصیلیم
کمک گرفتم تا بتونم این رشته رو همینجوری رهاش نکنم.
درود بر شما، باعث افتخار هستن بانوانی که این چنین پرتلاشن برای رسیدن به هدفهای زیباشون. و به عنوان پرسش پایانی، نقش خودتون رو به عنوان یک بانو در موفقیت کشور چقدر میدونید؟ چقدر بانوان سرزمین ما میتونن به موفقیت ایران، به پیشبرد اهداف سرزمینمون و به اطلاع کشور کمک کنن؟
خب بانوان نقش خیلی مؤثر و تاثیرگذاری دارن در همه شاخه های هنری، فرهنگی، علمی، تخصصی. و اینکه اگر من بخوام خودم رو لحاظ کنم، در جامعه بزرگ ذره بیش نیستم، ولی خب تا جایی که بتونم برای اینکه ایرانی آباد داشته باشیم و سرشار از مهر، عشق، چون کارم هنری هست دارم میگم خدمتتون، و اینکه بتونیم به نوعی حداقل میراثدار حرفه و هنری که حداقل من دارم باشم، به نوعی تا جایی که بتونم این هنر رو گسترش میدم و خارج از مرزهای ایران این رو میشناسونم، چون واقعا هنری هستش که محجوره و به نوعی در حال فراموشی هست. و مطمئنم تمام بانوان سرزمینم در تلاش هستن، حتی سخت‌کوش‌تر از سالهای پیش شونه به شونه مردها دارن فعالیت میکنن و در زمینه‌های مختلف نشون دادن که همیشه توانمند و موفق هستن.
همینطوره، انتشار هنر انتشار مهره و این کیمیایی که در این روزگار همه بهش نیاز داریم. از شما سپاسگزارم بانو، براتون بهترین ها و قشنگترین ها رو آرزو میکنم و خداحافظ شما.
محبت دارین، خدا نگهدارت.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم. درود
بر شما دوستان عزیز شنونده در این گزارش در ایستگاه راهن حضور پیدا کردیم و در خصوص سفر با قطار با هموطنان عزیز گفتگویی کردیم. همراه ما باشید و بشنوید این گزارش رو.
دو خانم میبینم که دارن از خودشون تصویر ثبت میکنن. سلام.
سلام.
حالتون چطوره؟
خیلی ممنون.
عکس یادگاری ثبت میکنید تو ایستگاه راهن؟
بله.
حالا اومدید یا دارید میرید؟
داریم میریم.
بله بله، به سلامتی. خب بعد از اینکه گزارش گرفتم خودم از هر دو بزرگ عکس میگیرم که این رو در قطار که نشستید به یادگار تماشا کنید و لذت ببرید. از منظره قطار هم لذت میبرید؟
بله، دوست داریم.
بله.
خسته اید؟
نه.
حالا تو قطار استراحت کنید. از کجا تشریف آوردید و به کجا میرید؟
من از مازندران.
از مازندران. شما؟
تهران.
چرا مگه مازندران ایستگاه ریل قطار نداره؟
ما می‌خواستیم به سمت یزد بریم، بعد قصدشیم که با هم بریم. من اومدم پیش دوستم که با هم.
مجبور شدید که از اینجا بیاید؟ اونجا در اصل ایستگاه راهن داره؟
داره. حالا تا جایی که میدونم تا مشهد رو داره، ولی مطمئنم که به یزد و اینا نداره.
چه مناطقی از ایران ایستگاه راهن نداره که و نیاز داره که مسئولین بهش توجه کنن که بانوان مثل شما که انقدر تو سختی نیفتن که راحت بتونن به مقصد برسن و همدیگه رو اونجا ببینن؟
دقیقاً همین. به نظرم مازندران اگه داشته باشه خیلی محدوده. واسه همین
دیگه کجا
اطلاع خاصی نداره، ولی به نظرم این مشکل هست توی بقیه شهرستانا که مجبورن بیان یه شهر دیگه بعدن برن.
شما از کجا تشریف آوردید؟
من همینجا ساکن هستم.
خود تهران هستید و هر دو بزرگوار دارید میرید برای تفریحی هست؟
بله.
شکر
دوستانم. سارا خانم مهمون دارن. خب الان میخوام بگم که خود یزد پیاده میشی یا مثل داستان همین مازندران باید به یه شهر دیگه بعد از اونجا سوار خودرو یا قطار
داره؟ ولی خب ما اول در جریان نبودیم، همون یزد رو گرفتیم، ولی برای برگشت دیگه از اردکان مستقیم زدیم به تهران.
به دوستاتون نگفتید که اونجا هم ایستاده؟
عجله کردیم دیگه، دردی یه شبی بود تصمیم که پر بشه دیگه چیز نکردیم. میگن
عجله
کار شیطان.
خب ان شاءالله که همیشه سلامت باشی، عجله تو کارتون نباشه. البته دیدن دوست واقعا آدم بیتاب میشه، اونم دوست خوب و دوست چندین ساله. هواپیما چطور؟
هواپیما خیلی تنظیم نبود با برنامه‌مون که بتونیم بگیریم.
قطار از لحاظ هزینه‌ای خوب راهان خوب طبیعتاً خیلی به صرفه تر برامون. واسه همین از جایی که تنها می‌خواستیم بریم سعی کردیم که هم حداکثر هزینه‌مون پیش بریم که راحت هم باشیم. بعد کوپه خواهران هم گرفتیم، همین باعث شد که کلاً خیلی شرایط خوبی برامون به وجود اومد. من چون آخرین باری هم که قطار سوار شدم خیلی نگذشته ازش، به سمت اصفهان رفته بودیم.
از خود مازندران یا تهران؟
میگم مازندران کلاً خود تو کم بوده امکانات به سر می‌بره. ولی
یعنی فقط مازندران به مشهد؟
بله مشهد.
یعنی هر کی بخواد قطار سوار شه از ساری
خیلی راهنش در واقع بلا استفاده همون هم ببندن ممنون میشیم.
ولی خب دیگه اومدیم اینجا،
میگم اینجا خیلی امکاناتش خوب بود.
از ساری به کجا اصولا ریلش کشیدیم؟
مشهد رو جای دیگه نمیدونیم، یعنی
نمیدونیم
که یعنی جاهایی که تا الان خواستیم بریم که خب اصولا دیگه اصفهان شیراز خیلی جای معروفیه یا بله یا مثلا همین یزد و اینا خب نداشت دیگه.
یعنی پرسیدی مطمئن شدی که نه؟
همه سایت ها رو گشتیم، هم خود استاف، البته من همین بلیتم چون همسرم گرفته از خود ایستگاه راهن، یعنی گرفته مخصوص خود راهنه، اونم نداشتن اصلا، اینجوریه که نگشته.
پس یکی از جاها و مکانهای خیلی مهمی که بهتره در اون ریل قطار کشیده بشه و احداث ریلی انجام بشه تو خود ساری هستش که شهرهای دیگه هم این قطار ورود پیدا کنه.
اگر نه خود حالا از اینجا تجربه که داشتم واسه قطار خیلی خوب بوده، یعنی هم تمیز بوده واقعا، هم از لحاظ کیفیت غذا همه اینا خیلی خوب بوده. حالا امیدوارم که اینو ساری هم داشته باشه که ما مجبور نشیم این همه وسط داشته باشیم.
به نظر شما چه شهرهای دیگه خوبه ریل قطار احداث بشه؟
ما اینطوریم که میریم سمت اتفاقا جنوب و اینا دیگه، اونجاها خب گیرمون نمیاد دیگه.
بسیار خب، ان شاءالله که سالم باشید. حالا بیایم عکس یادگاری رو براتون ثبت کنیم و زود با شما خدافظی کنیم تا قطارتون حرکت نکرده. خداحافظ.
گفت و
شنود،
از اینکه همراه و شنونده شبکه رادیوی فرهنگ هستید دوستان عزیز بسیار سپاسگزارم. در ادامه برنامه‌ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه حماسه حضور که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید. حماسه
حماسه حضور.